همان گونه که گفتیم این پژوهشکده در زمینه‌های درمان، آموزش و پژوهش فعالیت می‌کند. قسمت درمانی پژوهشکده از 5 کلینیک مختلف شامل کلینیک زنان، مشاوره تغذیه، مشاوره ژنتیک، مشاوره و اندرولوژی تشکیل شده که در زمینه‌های مختلف برای رفع مشکل ناباروری تشکیل شدند. حضور متخصصین عازق در تخصص‌های مختلف این بخش مانند غدد، اورولوژی، جراحی زنان و زایمان و روانپزشکی نقطه عطف و متمایز کننده این مجموعه از دیگر مراکز درمان ناباروری است. همچنین بروزترین روش‌های درمان ناباروری مانند IVF، IUI، IVM، ICSI، میکرو اینجکشن، فریز تخمک و آمبریو، بررسی رحم و تخمدان از طریق لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در این مرکز به کار گرفته میشه. پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در طی سالها فعالیت خود دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته که از جمله این عملکردهای موفق میتوان با تولد اولین نوزاد حاصل از میکرو اینجکشن، اولین نوزاد حاصل از اسپرم‌های ایپیدیدیم و میکرو اینجکشن ایران و همچنین بالغ کردن تخمک در محیط خارج از بدن و بارور کردن آن اشاره کرد. نحوه عملکرد مرکز ناباروری به این شکل است که زوج‌های نابارور پس از اینکه پذیرش شدند به کلینیک‌های موجود در این مرکز مراجعه می‌کنند و توسط متخصصان مختلف مانند غدد، اورولوژی و زنان معاینه می‌شوند تا علت اولاددار نشدنشان مشخص شود. پس از بررسی‌های لازم و آزمایش‌های اولیه، شیوه درمان آنها مشخص می‌شود و زوج‌ها وارد پروسه درمان می‌شوند. بخش بین الملل این مرکز هر سال تعداد زیادی از زوجهای غیر ایرانی را نیز تحت درمان قرار میده که از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی به ایران سفر میکنند. برای آشنایی بیشتر با پذیرش بیماران خارجی، صحبتهای آقای دکتر نبی، یکی از مسئولین این پژوهشکده را با هم میشنویم.
سلام خدا، بنده علی نبی هستم، دکترای بیولوژی تولید مثل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و همچنین دبیر ICD پژوهشکده علوم تولید مثل. میشه گفت پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از سال 1368 توسط جمعی از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی و به خصوص پیگیری‌های پروفسور افلاطونیان تأسیس شد. کاری که انجام شده راه اندازی کارگروه ICD در مرکز است و همچنین تجهیز اتاق مخصوص بستری برای بیماران بین‌الملل طبق استانداردهای موجود و همچنین تجهیز اتاق انتظار برای بیماران بین‌الملل هستش. کار دیگری که انجام شده با شرکت‌های تسهیلگر دارای مجوز نیز قرارداد بسته شده و همچنین به روزرسانی سایت مرکز، آموزش زبان انگلیسی و عربی به پرسنل مرکز و ترجمه دو زبانه تمامی تابلوهای راهنمایی که در پژوهشکده موجود هست و همچنین داشتن پزشک مخصوص ICD. مراجع کنندگان ما بیشتر از کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس هستند، مانند کشورهای عراق و عمان که اکثریت مریضای ما از این کشورها هستند. همچنین ما از کشورهای همچون هند، قزاقستان، اوکراین، افغانستان نیز پذیرش داشتیم. که نحوه پذیرش ما از مریض به این صورت هست که در حین ورود به مرکز توسط کارشناس ICD همراه ایشان بیماران و بعد از پذیرش در قسمت بیماران بین‌الملل به اتاق انتظار مخصوص بیماران بین‌الملل راهنمایی میشن و بعد از اون توسط پزشک ICD ویزیت میشن و طبق برنامه کارهای درمانی برای این زوجین انجام میشه. یک روش مراجعه بیماران بین‌الملل از طریق شرکت‌های تسهیلی که قبل از این شرکت با هماهنگی با واحد پذیرش بین‌الملل اقدام به آوردن بیمار میکنه. روش دیگر اینه که مستقیما بیمار خودش به مرکز مراجعه کنه که از قبل باید بیمار با واحد بین‌الملل ما تماس بگیره، نوبت بگیره و بعد از اون به مرکز مراجعه کنه. مدارکی که نیاز هست بیماران بین‌الملل داشته باشن، پاسپورتاشون هست که باید زوجین پاسپورتاشون همراهشون باشه، همچنین تمام مدارک پزشکی که دارن، قراردادی که با شرکت تحصیلگر منعقد کردن یا اگر مستقیما اومدن قراردادی که به صورت مستقیم با مرکز بسته شده، حتما باید داشته باشن. میشه گفت که تعداد زوجی میان که در سال به مرکز ما مراجعه میکنن حدودا 12,000 نفر هستن. 150 نفر از اینها بیماران بین الملل هستن، یعنی 150 زوج ما در سال بیمار بین الملل داریم که مرکز ما مراجعه میکنن.
صحبت‌های آقای دکتر نبیر با هم شنیدیم که درباره نحوه پذیرش بیماران خارجی بیشتر برمان توضیح دادن. شما عزیزان برای داشتن اطلاعات بیشتر و یا دریافت پذیرش میتونید به سایت این مرکز به نشانی www.ssu.ac.ir مراجعه کنید و شماره تلفن های این مرکز را پیدا کنید و سوالات خود را با مسئول این بخش مطرح کنید. برای ارتباط از طریق ایمیل میتونید سوالات خود را به نشانی ivf@ssu.ac.ir ایمیل کنید. خب شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیر و سلامت رسیدیم که در آن به معرفی مرکز تحقیقات ناباروری یزد پرداختیم. تا برنامه آینده که با شما به یکی دیگر از شفاخانه‌های ایران میریم، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا از مقامات دولت موقت طالبان خواست که گامهای عملی را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی بردارد. مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست پایانی مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت طالبان تاکنون به وعده هایی که به جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن داده بود عمل نکرده است. چاوش اغلو همچنین گفت ترکیه برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هیچ عجله ای ندارد و اقدامات عملی و عملکرد طالبان را به صورت جدی زیر نظر دارد. این در حالی است که پیش از این امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از تحقق یافتن وعده های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خبر داد. گروه طالبان از 15 اوت 2021 یعنی 24 اسد سال 1400 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را به تشکیل دولتی فراگیر و رعایت مسائل حقوق بشری منوط کرده است. تیم ملی تکواندوی افغانستان که با هزینه شخصی در 3 دوره همزمان مسابقات بین‌المللی در تهران شرکت کرده بودند، با به دست آوردن 3 مدال برنز در جام باشگاه‌های آسیا و کسب مقام سوم این جام به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. 11 دوره مسابقات تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا، 32 دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر و 4 دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی از تاریخ 13 تا 23 اوت با حضور تیم‌های از 28 کشور از جمله افغانستان در خانه تکواندوی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. محسن رضایی، علی اکبر امیری و مسعود خوشنیت توانستند در این مسابقات 3 مدال برنز برای افغانستان به دست آورند. با گفته رضایی، مسابقاتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود یکی از سخت‌ترین مسابقات بین‌المللی است، چون که ایران قطب بزرگ تکواندوی دنیا شمرده می شود و مسابقات در این کشور همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده است. وی خاطر نشان کرد که با بودجه شخصی و حمایت مالی مؤسسه فرهنگی فانوس توانستند در این مسابقات شرکت نمایند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از مواضع دوگانه مدعیان حقوق بشر گفت سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به اعدام بیگناهان محکوم است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در خصوص اعدام بیگناهان خاطر نشان کرد اعمال استانداردهای دوگانه کشورهای غربی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق انسان و همچنین سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به این گونه اقدامات محکوم است و نشانه از دورویی این کشورها در بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولت‌های مستقل است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های آزاد و نهادهای زیربط باید سکوت خود را بشکنند. وزارت داخلی عربستان سعودی روز شنبه در ادامه نقض حقوق بشر در این کشور حکم اعدام 81 نفر را در یک روز اجرا کرد. گفته می شود در میان اعدام شدگان 41 نفر از جوانان شیعه قطیف عربستان وجود داشتند که پیشتر از روی دولت سعودی با بهانه‌های مختلف توقیف و در زندان به سر می بردند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران خواستار توجه جدی جامعه جهانی به چالش‌های حوزه مواد مخدر شد. اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل گفت از سال گذشته تا کنون اتفاقات مهم و جدیدی در جهان و به ویژه در منطقه غرب آسیا روی داده است که حوزه مبارزه با مواد مخدر را متأثر نموده است و نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می باشد. نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل با شرکت اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و نمایندگان کشورهای عضو و ناظر در کمیسیون مواد مخدر امروز در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ویانا آغاز به کار کرد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود حضور قدرت‌های فرامنطقوی، رابطه مواد مخدر و تروریسم و بی‌مسئولیتی برخی از کشورها از چالش‌های عمده رشد مواد مخدر در منطقه غرب آسیا و جهان است. سرپرست اداره کل موزه‌های ایران همزمان با نمایش 51 قطعه آجر لعابدار 3000 ساله استردادی از سوئیس از آمادگی دانشگاه شیکاگو برای بازگرداندن باقی مانده کتیبه‌های هخامنشی به ایران خبر داد. نمایشگاه آجرهای لعابدار مانایی استردادی از سوئیس که شامل 51 قطعه آجر لعابدار است از امروز در موزه ملی ایران برگزار شد. مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه‌ها، در آیین افتتاح این نمایشگاه از پیگیری 13 دوسیه استرداد آثار تاریخی ایران که شامل حدود 100 قطعه مشخص از کشورهای آمریکا، مجارستان، فرانسه، بریتانیا و نروژ است، خبر داد. سرپرست اداره کل موزه‌ها افزود اقدامات حقوقی این دوسیه‌ها انجام شده است و به زودی در سال 1401 انتقال آنها انجام می‌شود. دانشگاه شیکاگوی آمریکا نیز کتیبه‌هایی از تخت جمشید را آماده تحویل دارد. ادیب‌زاده گفت از سال 2005 تا کنون 3000 شیء مسروقه که از کشور خارج شده بودند به ایران بازگردانده و به نمایش عمومی گذاشته شدند. کیم زتسلر، کاردار سفارت سوئیس در تهران، نیز با پیمان 1970 یونسکو مبنی بر قانون انتقال اشیای تاریخی اشاره کرد و گفت ایران نیز جزو امضا کنندگان این پیمان بوده و حفاظت از میراث فرهنگی و مبارزه با قاچاق این آثار از اهداف مشترک بین دو کشور ایران و سوئیس است. روزنامه لبنانی از برنامه ریزی گروه تروریستی داعش برای ترور رئیس جمهور فرانسه اسخای میکنم یک روزنامه لبنانی از برنامه ریزی گروه تروریستی داعش برای ترور رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم سابق لبنان و رئیس جریان ملی آزاد این کشور خبر داد. روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت گروه تروریستی داعش برای ترور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به لبنان پس از انفجار بندر بیروت در تابستان سال 2020 و نیز ترور سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد این کشور برنامه ریزی کرده بود. به نوشته الاخبار این اطلاعات در چارچوب دوسیه اطلاعاتی کامل که در حال حاضر در اختیار فرانسه قرار دارد آمده است و دستگاه قضایی لبنان درباره آن تحقیقاتی را انجام داده است. طبق اطلاعات این دوسیه کسانی که برای ترورها برنامه ریزی کرده بودند یک گروه 18 نفره با نام گروهک کفتون بودند که برخی از اعضای این گروهک متهم به قتل برخی نظامیان لبنانی نیز هستند و در حال حاضر در زندان رومیه در توقیف به سر می‌برند. این روزنامه نزدیک به حزب الله لبنان نوشت دستگاه قضایی لبنان در حال بازجویی از متهمان درباره دیگر اتهامات است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم
موقع افطار از خدا بخیر خدا میدار خدا میبخشد عف میکند ما رو دوستمون داره. مکرر عرض کردم که خداوند محبت و علاقش به فرد ماها بیش از علاقه 70 مقابل محبت است که مادر به تک فرزندش داره. مادر به تک فرزندش چقدر علاقه داره؟ خداوند 70 مقابل به من و شما علاقه داره، میخوادمون، دوستمون داره. خلقمون کرده است برای تکامل، سعادت، پیروزی، نه برای آتش جهنم. اما اعمال ما این توست پاگیره و میشه و میتوانیم این پرونده های چندین سالش ناصری با یک در خود خدا رفتن ایشن دو رکعت نماز با خدای نفهمیدم اجتماع کرده. لیکن حق و ناس رو به گردن من باشه تصمیم بگیرم حق و ناس رو بدم، حق الله رو خدا میبخشه. عرض کردم اون پنجشنبه که امام زمان از می شود که مرحوم سید طاووس نقل میکنند، از روشو نقل میکنند، حالا فراموش کرده و ملخصش این که میگه آمدم وارد زیر زمین بشم سرداب در سامر را رفته بودم، سامر را آمدم برم تو زیر زمین برای سرداب. امام زمان اینجا بعد از نصف شب بود، خوابم نبرد، گفتم برم سرداب امام زمان اونجا زیارت بکنم. یا باشه باش تنها بودم، هیچ کسی سنا برم پایین. وقتی تو این فضای اولیه رسیدم دم صدایت برد میاد، گوش دیدم نمی نفرست دارد مناجات میکند با خدای خودش. میگه پروردگارا این دوستان ما اینا از اشعه انوار ما خلق شده، از اشعه انوار ما خلق شده، از زیادی گل ما خلق شده. خدایا اینا گناه کردن، این شیعیان دوستان ما با گناه کردن. گناهانشون دو رقمه، اون گناهانی که بین خودشون و شما کردن اینا رو ببخش با واسطه میشی در خانه خود. در روایتی دیدم خیلی سابق اسب به اسب پرونده ناصری رو میبرن محضر حضرت، اسب به اسب. حضرت نگاه میکنند چقدر ناصری مخالفت کرده، چقدر گناه کرده، معاصرش رو میگه خدای عفوش کن. اما جا آشتیره سم وازره تا یه مقداری منظور حضرت محاسنش رو گرفتن دارن دعا میکنه که خدای اون گناهانی که بین تو و خودشونه عفوشون کن. ما وساطت میکنیم به احترام، اون گناهانی هم که بین خداشون کردن، ظلم به یک دیگر کردن، طغیان کردن، ظلم کردن، اذیت کردن، حق یک دیگر خوردن، خب الان اینجا گرفتارن دیگه. الان خدایا از حق ما وردار، بده به اونا و راضیشون کن، از عبادات ما، احسانهای ما، از حق ما وردار، بده بهشون و همه شون عفوشون کن. منظور خود امام زمان مهربان است، اشراف ترت بر ما خدا می داند. یبن الحسن یبن الحسن بگو و ارتباطت با خدا با امام زمان قوی بکنه، هیچ غمی نداشته باش. آقا
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمت دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين إنهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز رزمایش نیروهای نظامی روسیه در جنوب تاجیکستان، دریافت واکسن کرونا در تاجیکستان توسط بیش از 5 میلیون نفر، و تأثیر بحران جنگ و گاز بر آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رزمایش نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان با شرکت بیش از 1000 نظامی این کشور در جنوب تاجیکستان آغاز شد. رزمایش نیروهای پایگاه نظامی 23 ارتش روسیه مستقر در تاجیکستان با شرکت بیش از 1000 نظامی در پایگاه آموزشی حرب میدان در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان آغاز گردید. این رزمایش تاکتیکی در 3 مرحله با استفاده بیش از 300 دستگاه تجهیزات نظامی ویژه و مشارکت بالگردهای نیروی هوای ارتش روسیه برگزار و ضمن عملیات شناسایی مسدود کردن راه و از بین بردن گروه های مسلح غیرقانونی از جمله تروریست ها انجام خواهد شد. بر اساس اطلاع دفتر مطبوعاتی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 201 ارتش این کشور در تاجیکستان تابع این مرکز می باشد، همه اقدامات تاکتیکی با استفاده از سامانه های تجسسی، تیراندازی و تجسسی ضربتی انجام می شود. به اعتقاد تحلیلگران مسائل منطقه، این رزمایش با توجه به بحران اوکراین و احتمال تحرکات گروه های تروریستی و افراطی جایگیر در شمال افغانستان علیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برگزار می شود. صاحب نظران تاجیک درباره جنگ روسیه در اوکراین اظهار نظر می کنند. جنگ روسیه علیه اوکراین وارد سومین هفته خود شده و در خصوص این جنگ و اینکه تحریم های روسیه چه تأثیر بر اقتصاد تاجیکستان خواهد گذاشت، نظر تعداد از شهروندان تاجیکستان و صدای ارشاد سلیمانی، سیف الله سفروف و شیرعلی رضایان، کارشناس تاجیک را بشنوید.
به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ را عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار را.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو محکوم میکنیم.
ما خود ما آدم خلق جنگ دیده هستیم، جنگ زده کی هستیم، برای هوای ما این خلق اوکراین رو بشاره میفهمیم که خلق چی هست. مقصد که بگناه هست، دیگر ها دخالت کرده هستن، از بیرون دخالت کرده هستن.
اوکا همیه دمتیم، همی وطنمون رو بوده تین جای
که روسیه جنگ نمیخواه، بزرگی میخواه که همه یک زندگی اوایو بوزیچی یورو خوشیدگان.
بو تاجیکستان چنین سرعت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپ یگان قوای بیرونی را گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچگاه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یگان اندیشه زید نمیگوید.
به نظر من این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن است، دوره تاسیسش میباشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورت به وجود آمدن چنین بحث، باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکیگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم، البته چنین سرزدن چنین حال حادثه رو غیر امکان میکنند. ولی اگر باز با همچون سناری احتمالی اگر گیرید، این هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود.
تاجیکستان مرز گیاپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی و جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشوری تحت نفوذی سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمان استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای اخیر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمیبره، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروز ها آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر، از نگاه تاجیکستان همه گونه غصب مثل که شیرعلی گفت محکوم است. از همین منطق بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 14 ماه مارس سال جاری 5,318,379 نفر از ساکنان بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. تا این مدت به 5,118,370 نفر از ساکنان بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شده است که حدود 91.4% از جمعیت این کشور را تشکیل میکند. از این تعداد به 4,718,923 نفر دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. همچنین تا کنون به 740,000 نفر ساکنان بالای 18 سال تاجیکستان دوز سوم واکسن کرونا تزریق شده است. تعداد مبتلایان به کرونا در تاجیکستان تا کنون 17,263 نفر اعلام شده است که از این تعداد بیش از 17,000 نفر بهبود یافتند. تعداد فوت شدگان بیماران کرونا بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبل است. مقامات رژیم سعودی اخیراً در زمانی که همه درگیر بحران اوکراین بودند، 81 نفر را در یک روز گردن زدند. موضوعی که نشان دهنده پایمالسازی آشکار حقوق انسانی محسوب می شود. در همین زمینه گزارش اکنون آماده پخش است که با هم می شنویم.
وقتی همه خواب بودند که نه، وقتی حواسشان پرت درگیری‌های اوکراین بود، رژیم آل سعود 81 نفر را گردن زد. 41 نفرشان از شیعیان قطیف بودند، 7 تایشان یمنی و 1 نفر سوری. وزارت کشور عربستان میگوید تروریست و گمراه بودند و پیرو افکار زاله. اهل فنش اما میگویند تا بوده همین بوده. سعودی‌ها هر چند وقت یک بار مخالفانشان را اعدام دست جمعی می‌کنند، اینطور که در ردیف متهمان سیاسی چند نفری تروریست و قاچاقچی می‌گذارند و حکم کلی می‌دهند که اینان تهدیدی بودند برای امنیت عربستان.
دماء تراق بعد محاکمات،
خونهایی ریخته شد بعد از محاکمه‌های ناعادلانه و با روشی فجیع که اصول حقوق بشر را نقض کردند.
همانطور که شیخ نمر باقران نمر، روحانی برجسته شیعیان عربستانی و زندانیان سیاسی این کشور را 7 سال پیش به اتهام انتقاد از آل سعود در کنار چند قاچاقچی اعدام کردند.
به نظر ما اقدامات مقامات عربستان در اعدام این تعداد از یمنی ها و غیر یمنی ها عجیب نیست، چرا که این سیاست عربستان از گذشته تا کنون، عربستان فرماندهی یک جنگ نژادی علیه منطقه را بر عهده دارد.
مخالفان این اعدام دست جمعی از داخل خاک عربستان بیانیه دادند که اتهام بازداشت شدگان واهی بوده و صدایی از رسانه‌های غربی هم شنیده نمی‌شود. از آخرین اعدام دست جمعی در عربستان 2 سال می‌گذرد. آخرین بار هم از 37 اعدامی 32 نفرشان شیعه بودند و اتهام آنان هم تهدیدآفرینی برای آل سعود بود. این یکی اما در تاریخ عربستان بی سابقه است. 81 نفر در 1 روز. تحلیلگران میگویند سعودی‌ها از مشغول بودن افکار عمومی جهان به جنگ روسیه و اوکراین و نیاز آمریکا و همپیمانانش به نفت این کشور سوء استفاده کردند.
دولت عربستان سعودی از غفلت رسانه‌های بین‌المللی و توجه اونها به بحران اوکراین نهایت استفاده رو کرد و در زمانی که عمده شبکه‌های خبری بین‌المللی تحولات جنگ اوکراین رو پوشش میدن، به این اقدام ضد حقوق بشری دست زد.
سکوت کشورهای غربی و رسانه‌هایشان در قبال این جنایت بشری هم فرضیه‌ها را تایید می‌کند.
بانک جهانی 5 میلیون دلار برای مقابله با حادثه‌های طبیعی در تاجیکستان یاری می‌رساند. شورای مدیران بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 5 میلیون دلاری به تاجیکستان برای مقابله با بلاهای طبیعی خبر داد. این یاری مالی برای آموزش نیروهای امداد نجات، بازسازی و ساخت راه‌ها و پل‌های ارتباطی، آبخیزداری و بهبود مدیریت مقابله با آفات‌های طبیعی خرج خواهد شد. در بیان بانک جهانی تاکید شده است که تاجیکستان کشوری کوهستانی است که حوادث طبیعی مانند سیل می‌تواند بر راه‌های ارتباطی این کشور زیان‌های فراوان وارد کند. در حال حاضر در تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی به 3 تر به ارزش 1,300,000,000 دلار در دست اجراست. بانک جهانی از سال 1996 به تاجیکستان 2,300,000,000 دلار یاری مالی رسانده است که 1,700,000,000 دلار آن رایگان می باشد. کاهش ارزش سامانی در روزهای اخیر در برابر دلار در تاجیکستان سبب ایجاد نگرانی در میان بازرگانان و مردم این کشور شده است. بازرگانان می گویند افزایش ارزش دلار نسبت به سامانی سبب گران شدن بعضی محصولات در تاجیکستان شده. صدای تعداد از شهروندان تاجیکستان و ذوالفقار عزیزی کارشناس اقتصاد را بشنوید.
بازی اردت 175 و 80 180 فروخته 5 سومون مونده سند بلوی در روز پیش اردت 170 سومون میفروختن 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروختن.
بسیاری چیزی هست که های دیگه دولت ها میوید سومی تاجیکی نیم، بسیاری چیز دلار که کار میکنم برای من که بعضیش میفروید بعضیش قیمت میشه. روغن های قزاقستان میورن، ارد میورن، که گندم میخرم نبیورن و سیوکتی ارد میکنم، اونجا هم دلار که کار میکنم.
شکر یکم سور چیده 11 سوم و شکر دیم سور چیده 10.5 دیم، گفتن که شکر نرخش دلار بولو رفته.
البته بانک ملی نمیتواند امکاناتی که دارد پورا استفاده برد، زیرا این ذخیره ها تموم شونده هستند، یعنی ذخیره های بیوخیر نیستند که بانک ملی در هر حالت موجود به مانند حالت امروزه ای که به وجود آمده است آن را استفاده برد و ذخیره های امروزه شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده برد بسندگی میکند خلاص.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حکومت روسیه صادرات 209 از اقلام محصولات از جمله قند و شکر، کود کیمیایی آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی و روغن مایه را ممنوع کرد که اکنون موضوع تاثیر این اقدام دولت مسکو و بازار داخلی تاجیکستان مطرح می باشد. امید جورایف اقتصاددان تاجیک معتقد است که در حال حاضر در بازار داخلی تاجیکستان گرانی مواد غذایی و انواع محصولات مشاهده می شود که نه تاثیر اقدامات روسیه بلکه تورم و افزایش قیمت سوخت موجب این وضع شده است. و تاکید کرد تاجیکستان تنها 15% از قند و شکر مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند که می تواند پاکستان را جایگزین روسیه کند، اما قیمت بعضی از محصولات غذایی و مواد خام صنعتی که تاجیکستان از روسیه وارد می کند به گفته ایوان می تواند تا 15% افزایش یابد. همچنین 60% از روغن مایع مورد نیاز تاجیکستان از روسیه وارد می شود که ممنوعیت صادرات این محصول موجب گرانی قیمت آن در تاجیکستان خواهد شد. این در حالی است که در سال 2021 میزان معاملات تجاری روسیه و تاجیکستان به 1,114,000,000 دلار رسید که 1,000,000,000 دلار آن صادرات از روسیه به تاجیکستان بوده است. اما بانک ملی تاجیکستان با انتشار بیانیه دلیل افزایش ارزش دلار در برابر سامانی در روزهای اخیر را توضیح داد. در این بیانیه تاکید می شود که دلیل اصلی افزایش ارزش دلار در برابر سامانی افزایش تقاضا، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه و توازن منفی معاملات تجاری به نفع واردات است. بر این اساس نرخ 1 دلار در بانک‌های تجاری تاجیکستان 13 سامانی مقرر شده است که در بازار غیر رسمی بالای 14 سامانی مبادله می شود. پیرو چهارشنبه کارشناس امور اقتصادی در تاجیکستان نیز معتقد است که بانک ملی این کشور توان عرضه دلار به بازار از حساب ذخیره های طلا و ارز را برای بلند مدت ندارد. به گفته وی زیرا این ذخیره ها محدود است و برای تنظیم بازار کفایت نمی کند. بعضی از کارشناسان هم میگویند مداخله بانک ملی تاجیکستان در بازار معاملات ارزی برای یک دوره 3 تا 4 ماه امکان پذیر است و در صورت ادامه بحران اوکراین باید در انتظار کاهش بیشتر ارزش سامانی در برابر دلار بود. کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1807 مورد ابتلای جدید به ویروس اومیکرون کرونا شناسایی و گزارش شده است. در یک سال گذشته این تعداد ابتلا به این بیماری بی سابقه بود و مسئولان در خصوص گسترش ویروس اومیکرون کرونا در چین هشدار دادند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد در شبانه روز گذشته 1807 مورد ابتلای جدید به ویروس اومیکرون شناسایی و گزارش شده است. در یک سال گذشته این تعداد ابتلا به این بیماری بی سابقه بوده و مسئولان در خصوص شیوع ویروس اومیکرون هشدار دادند. بر این اساس محدودیت ها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت سختگیرانه در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. در حال حاضر بیمارستان های دولتی هنگ کنگ با هجوم بیشمار بیماران مواجه شده است و مسئولان پیش بینی کردند حدود 300,000 نفر از بیماران باید در منزل بستری شوند.
همچنین ساخت یک بیمارستان اورژانسی با کمک دولت مرکزی چین برای مقابله با ویروس اومیکرون در منطقه هنگ کنگ آغاز شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
تنها کارخانه کود کیمیایی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری 2022 فعالیت خود را دوباره آغاز می‌کند. مقامات کمیته دولتی سرمایه‌گذاری مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کردند فعالیت تنها کارخانه کود کیمیایی این کشور در ولایت خلتون در سپتامبر سال 2022 از سر گرفته خواهد شد. جواهرلال مظفری گفته است که این کارخانه پس از 10 سال تعطیلی فعالیت خود را دوباره آغاز می‌کند و گفت کارخانه ظرفیت تولید 150,000 تن کود کیمیایی در سال اول را دارد و تاکید در حال حاضر 500 نفر در این کارخانه به نصب تجهیزات مشغول هستند و این مرکز تولیدی 97% از قرض خود را بابت حقوق و دستمزد کارگرانش پرداخت کرده است. جواهرلال مظفری ادامه داد که تا 6 ماهه دوم سال جاری بقیه قرض ها نیز پرداخت می شود. تاجیکستان در سال به 600,000 تن کود کیمیایی نیاز دارد که از خارج وارد میکند. گفته میشود در صورت آغاز فعالیت دوباره این کارخانه با ظرفیت کامل امکان تولید 300,000 تن کود کیمیایی فراهم خواهد شد. سفر رئیس رژیم اشغالگر صهیونیستی به آنکارا در حال صورت گرفت که ترکیه در 15 سال گذشته از تفتیه های پنهان و آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی در امان نبوده است. در این زمینه اکنون توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما جلب میکنیم.
اینها 16 جاسوس موساد که 3 ماه پیش به جرم جمع‌آوری اطلاعات از اماکن دولتی و آموزشی ترکیه دستگیر شده و زیر محاکمه دادگاهند. در میانشان دو زوج دستور گرفته از رژیم صهیونیستی مأمور عکس برداری از اقامتگاه رئیس جمهور ترکیه بودند. اینجا هم پایگاه راداری آمریکایی اسرائیلی کورجیک در مالاتیا 100% در اختیار رژیم صهیونیستی برای جمع آوری و ارسال اطلاعات نه تنها از ترکیه بلکه از منطقه به استخبارات صهیونیست ها، پایگاهی که استقرارش را مردم ترکیه در کشورشان هیچ وقت بر نتابیدند.
ما می‌خواهیم هر چه سریع‌تر آمریکایی‌ها از خاک ترکیه اخراج شده و پایگاه‌های آمریکایی اسرائیلی به طور کامل تعطیل شوند.
این تنها بخشی از فعالیت پنهانی رژیم در خاک ترکیه است، اما ضربات آشکار زمانی رو شد که در سال 2008 کشتی ماوی مرمره حامل کمک‌های انسان دوستانه ترکیه به مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت، بهانه‌ای بر تیرگی بیش از پیش روابط آنکارا تل آویو.
görevde olduğumuz sürece asla bu işe olumlu bakmayız.
15 جولای 2016 طرح آمریکایی صهیونیستی ریشه‌کنی دولت در ترکیه و به هرج و مرج کشاندن این کشور در شب هولناک کودتا به اوج رسید، اما به طور ناباورانه حضور و مقاومت مردم در خیابان‌ها کودتا را به نفع دولت نافرجام گذاشت. حال پس از 14 سال با تغییر موضع دولت، پذیرش رسمی رئیس رژیم صهیونیستی در ترکیه حتی به بهانه روابط اقتصادی هم باشد با مقاومت مردم روبروست.
سیاسی، اکونومیک، عسکری و دیپلماتیک
ما هیچ گونه روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشورمان با رژیم اشغالگر قدس شریف را تحمل نخواهیم کرد.
مطمئنم مامورین رژیم الان داخل ساختمان کنسولگری نشسته و با دوربین ها ما رو نظاره‌گر هستن. شاید از ما نترسن، اما از این شخصیت بزرگ خیلی ترسیدن.
استقبال رسمی از رئیس رژیم صهیونیستی در آنکارا خشم احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی را هم برانگیخت. قدر مطلق پیام ها و بیانیه ها هیچ توجیهی برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها وجود ندارد.
اسرائیل
هیچ جایگاهی در کشور ما ندارد، نه در میان مردم نه در میان سیاستمداران. ما هر گونه توجیه برای سفر رئیس رژیم اشغالگر قدس و عادی سازی روابط با این رژیم را باطل دانسته و محکوم میکنیم.
مسئولان ولایت سوخت در پی افزایش قیمت گندم در تاجیکستان از وجود ذخیره‌های کافی این محصول در شمال این کشور خبر دادند. مقامات ولایت سوخت گفتند که مردم نباید نگران کمبود گندم باشند، زیرا در انبارهای منطقه به قدر کافی این محصول ذخیره شده است. همچنین برای نظارت بر قیمت فروش آرد و گندم در ولایت سوخت کمیسیون ویژه تأسیس یافته است. اخیراً در پی بحران اوکراین قیمت هر خلطه 50 کیلوگرمی آرد که هفته قبل 280 سومانی تعیین شده بود اکنون به 340 سومانی رسیده است. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که در سال 2021 حدود 1 میلیون 29 هزار تن گندم به ارزش 265 میلیون 800 هزار دلار از قزاقستان وارد کرد. در سال 2021 همچنین در داخل تاجیکستان از 310 هزار هکتار زمین زیر کشت گندم 876 هزار تن محصول برداشت شد. آلمان با عنوان بزرگترین اقتصاد قاره اروپا در رتبه سوم بیشترین واردات از روسیه قرار دارد، بخصوص در زمینه گاز با واردات سالانه بیش از 56 میلیارد متر مکعب. درباره تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه و تاثیر آن به اقتصاد آلمان گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما را از برلین میشنوید.
بحران اوکراین آثار خود را بر بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان به تدریج نمایان می کند. آلمان سال گذشته در رتبه سوم بزرگترین وارد کنندگان محصولات از روسیه قرار داشت.
با همه احساساتی که وجود داره، اما نباید واقعیت را نادیده بگیریم. انرژی خیلی گران شده، هم برای مصرف کننده هم برای صنایع، و هرچه پیش میریم مشکل تر میشه.
بیشترین تأثیر جنگ بر واردات انرژی به ویژه گاز از روسیه است. بیش از 56 میلیارد متر مکعب در سال و موضوعی که باعث شده تا مقامات آلمان مواضع خود را درباره تحریم‌ها علیه روسیه تعدیل کنند.
ما باید به توقف واردات پایان بدیم. ما یک وابستگی بالایی داریم.
بنابراین شما قصد ندارید؟
من این رو نگفتم. میخوام توضیح بدم که وابستگی ما سرسام‌آوره. مثلا در زغال سنگ 50% از روسیه وارد می‌کنیم.
به گفته کارشناسان بحران جنگ در کنار انرژی بیشترین تاثیر خود را در مواد غذایی خواهد گذاشت.
اقتصاد به شدت آسیب می‌بیند از این جنگ. قدرت اقتصادی هم پایین میاد.